یک هفته بعد از شام، هومرو وقتی بیمارستان را ترک می کرد، رئیس جمهور را دید که منتظرش است و از او خواست تا همراهش به هتل برود. آنها سه طبقه را از پله های شیبدار بالا رفتند و به یک اتاق زیر شیروانی رسیدند که تنها یک پنجره به آسمان خاکستری داشت و روی تنابی که از این سو تا آن سوی اتاق کشیده شده بود، رخت های شسته آویزان بود. تخت دو نفره‌ای هم بود که نصف اتاق را می گرفت، با یک صندلی سفت، یک دستشویی حمل شدنی و گنجه مردی فقیر با آینه مکدر. رئیس جمهور متوجه واکنش او شد و گفت:
این دخمه یه که زمان دانشجویی توش زندگی می کردم.
و با لحنی که انگار پوزش می خواهد اضافه کرد:
از فورت و فرانس سفارش کردم برام نگهش دارن.
از کیسه مخملی آخرین بقایای ثروتش را بیرون آورد و بعد آنها را روی تخت ریخت. چند دستبند طلا که با انواع سنگ‌های قیمتی تزئین شده بود، یک گردنبند سه ردیفه مروارید و دو تای دیگر سنگ‌های گرانبها، سه زنجیر طلا با تصاویر قدیسین، یک جفت گوشواره طلا و زمرد، یک جفت از طلا و الماس و سومی از طلا و یاقوت، دو جعبه اشیای متبرکه، یک محفظه، 11 حلقه با انواع تزئینات گرانبها و نیم تاج الماسی که شایسته یک ملکه بود. از صندوقچه دیگری 3 جفت دکمه سردست نقره و 2 جفت دکمه سردست طلا درآورد. همه همراه سنجاق کراوات‌های جور و ساعت و زنجیری که روکش پلاتین داشت. بعد هم از جعبه کفش 6 مدال درآورد. 2 تا از طلا، 1 نقره و بقیه بی‌ارزش. گفت:
این همه چیزیه که تو زندگی دارم.
رئیس جمهور برای پرداخت هزینه بیمارستان هیچ راه دیگری جز فروش آنها نداشت و از هومرو خواست که از سر لطف این کار را برایش بکند، منتها با نهایت احتیاط. اما هومرو معتقد بود بدون داشتن کاغذ خرید نمیتواند این کار را بکند. رئیس جمهور توضیح داد که اینها جواهرات زنش هستند، میراث مادر بزرگی که در عصر استعماری زندگی میکرد و سهم شراکتش را در یکی از معادن کولومبیا گرفته بود. ساعت، دکمه سردست و سنجاق کراوات مال خودش بود. مدال‌ها هم طبیعتاً پیش از او به کسی تعلق نداشت. گفت:
فکر نمی‌کنم کسی برای اینجور چیزها کاغذ خرید داشته باشه.
هومرو انعطاف ناپذیر بود. واکنش رئیس جمهور این بود:
در این صورت هیچ کاری نمیتونم بکنم جز این که خودم دست به کار بشم.
با آرامش حساب شده شروع به جمع کردن جواهرات کرد و گفت:
خواهش میکنم منو ببخش هومروی عزیز، اما وضع هیچ فقیری بدتر از رئیس جمهوری ورشکسته نیست. حتی ادامه زندگیم تنفرآمیزه.
در آن لحظه هومرو تسلیم شد. لازارو شب دیر به خانه آمد. از در که وارد شد جواهرات را دید که روی میز زیر نور می درخشیدند. مثل این بود که عقربی در رخت خوابش دیده باشد. ترسیده گفت:
احمق شدی بچه، اینا را چرا به اینجا آوردی؟
توضیحات هومرو او را بیشتر دست پاچه کرد. نشست و یک به یک با دقت یک تلاساز امتحانشان کرد. در لحظه خاص آه کشان گفت:
باید به اندازه یک گنج بیارزن.
سرانجام به هومرو خیره شد و هیچ راهی برای نجات از آن وضع پیچیده پیدا نکرد. گفت:
بدمصب، آخه چطوری میتونیم بفهمیم همه حرفایی که اون مرد میزنه راسته؟
هومرو گفت:
چرا نباید باشه؟ من خودم دیدم، اونم مثل ما خودش رختاشو میشوره و روی بند اتاقش خشک میکنه.
لازارا گفت:
واسه اینکه حقیره یا اینکه فقیره.
لازارا جواهرات را دوباره امتحان کرد، اما این بار با توجه کمتر، زیرا او هم مغلوب شده بود. این بود که فردا صبح بهترین لباسهایش را پوشید و خودش را با جواهراتی که گرانبهاتر به نظر می رسید آراست. تا توانست حلقه ها را به انگشت هایش کرد، دستبندهایی را که اندازه بود به دست هایش بست و رفت که آنها را بفروشد. در حالی که خرامان می رفت با خنده گفت:
بذار ببینم کی از لازارا دیویس کاغذ خرید می خواد.
مناسب ترین جواهر فروشی را انتخاب کرد، یکی را که بیشتر از اعتبار جلوه داشت. می دانست بدون پرسش و پاسخ طلا می خرند و می فروشند و ترسان اما با قدم های مطمئن تو رفت. فروشنده پرید رنگ و لاغرندامی در لباس رسمی انگار که می خواهد دستش را ببوسد در برابرش تعظیم کرد و پرسید چه کار می تواند برایش بکند. آینه ها و نور زیاد مغازه را از روز هم روشنتر کرده بود. به نظر می رسید تمام مغازه از الماس ساخته شده است. لازارا از ترس اینکه فروشنده متوجه نمایش مسخره‌اش شود بدون اینکه نگاهش کند او را تا انتهای مغازه دنبال کرد. فروشنده دعوتش کرد پشت یکی از سه میز مدل لویی 15 هم بنشیند. روی میزها پارچه پیچازی کشیده بودند و به جای پیشخوان از آنها استفاده می شد. بعد روبروی لازارا نشست و منتظر ماند.
چی کار میتونم براتون بکنم؟
لازارا انگشترها، علنگوها، گردنبندها، گوشوارها و چیزهای دیگری را که در معرض دید بود درآورد و آنها را روی میز گذاشت و گفت که میخواهد قیمت واقعی آنها را بداند. جواهرفروش ذره‌بین را به چشمش زد و در سکوتی آزمایشگاهی شروع به امتحان آنها کرد. پس از مدتی بدون توقف در بررسی پرسید:
شما اهل کجایید؟
لازارا این سوال را پیش بینی نکرده بود. گفت:
ای آقا، یه جای خیلی دور.
مرد گفت:
میتونم تصور بکنم.
و دوباره ساکت شد. چشمان سرد و ترسان لازارا بدون ترحم به او خیره شده بود. جواهر فروش به نیمتاج الماس توجه ویژه‌ای کرد و آن را از بقیه جواهرات جدا گذاشت. لازارا آه کشید.
شما متولد برج سنبله ای؟
جواهر فروش بدون آنکه کار خود را قطع کند پرسید:
از کجا می دونین؟
لازارا گفت:
از روی رفتارتون.
مرد تا وقتی کار را تمام نکرده بود هیچ نظری نداد. بعد با همان احتیاط و ملاحظه‌ای که در آغاز داشت به لازارا گفت:
اینا رو از کجا آوردین؟
لازارا با صدای گرفته‌ای گفت:
میراث مادر بزرگمه. اون سال گذشته تو 97 سالگی توی پارامارابیا مرد.
آن وقت جواهر فروش به چشمان او نگاه کرد و گفت:
خیلی متاسفم، اما ارزش اینا فقط در وزن طلاشونه.
و بعد با نوک انگشتانش نیمتاج رو برداشت و زیر نور گرفت تا بدرخشد.
بجز این که خیلی قدیمیه، شاید مصری باشه. اگه الماساش کیفیت بهتری داشتن نمیشد روش قیمت گذاشت، اما در هر حال ارزش تاریخی خاصی داره.
جواهرات دیگر، یاقوت‌های ارغوانی، زمردها، لعلها و عقیقهای زرد رنگ بدون استثناء قلابی بودند.
بدون شک اصلی‌ها خوب بودن.
جواهر فروش همانطور که جواهرات را برای بازگردوندن به او جمع می کرد ادامه داد:
اغلبشون از نسلی به نسل دیگه انتقال پیدا کردن. جواهرات اصلی در طول راه گم شدن و به جای اونا شیشه کار گذاشتن.
لازارا احساس تهوع و بیزاری می کرد. نفس عمیقی کشید و بر ترس خود فائق آمد. فروشنده او را تسلی داد:
این اغلب اتفاق می افته خانم.
لازارا که راحت شده بود گفت:
می دونم، برای همینم می خواستم از شرشون راحت بشم.
در این موقع بود که احساس کرد از آن نمایش مضحک فراتر رفته و دوباره خودش شده است. بیدرنگ حلقه های زنجیر، ساعت جیبی، سنجاق‌های کراوات، مدال‌های طلا و نقره و بقیه چیزهای پیش پا افتاده شخصی رئیس جمهور را از کیف دستیش درآورد و روی میز گذاشت. جواهر فروش پرسید:
اینا هم؟
لازارا گفت:
همشون.
به او فرانک سوئیس داد. پولها انقدر نو بودند که او ترسید جوهر تازه انگشت‌هایش را لک کند. پول را بدون شمردن گرفت و مراسم ترک آنجا را مثل مراسم ورود انجام داد. فروشنده همانطور که در شیشه‌ای را برایش باز نگه داشته بود، لحظه‌ای برابرش ایستاد و گفت:
یه چیز دیگه خانم، من متولد برج دلو هستم.
اوایل غروب، هومرو و لازارا پول را به هتل بردند و بعد از اینکه پول را یک بار دیگر شمردند، به این نتیجه رسیدند که هنوز هم کم دارند و به این ترتیب رئیس جمهور حلقه ازدواج، ساعت، زنجیر، حلقه سراستین و سنجاق کراواتش را درآورد و روی رخت خواب گذاشت. لازارا حلقه را پس داد و گفت:
این نه، یادگاری مثل اینو نباید فروخت.
رئیس جمهور فهمید او چه میگوید و حلقه را دوباره به انگشت کرد. لازارا ساعت جیبی را به او برگرداند و گفت:
اینم نه.
رئیس جمهور موافق نبود، اما لازارا آن را سر جایش گذاشت.
آخه کسی تو سوئیس ساعت میفروشه؟
رئیس جمهور گفت:
ما که تقریبا فروختیم.
بله، ما طلا رو فروختیم، اما ساعت رو نه.
خب، اینم طلاست.
بله، شما ممکنه بتونید بدون عمل جراحی زندگی کنید، اما باید بدونید ساعت چنده.
لازارا عینک لب طلایی او را هم نگرفت، هرچند می دانست یکی دیگر از جنس کاسه لاک پشت دارد. لازارا قطعات را توی دستش وزن کرد و به همه تردیدها پایان داد.
تازه همینا هم کافیه.
قبل از اینکه برود، لباس‌های مرطوب رئیس جمهور را بدون مشورت با او برداشت تا برای خشک کردن و اتو کردن به خانه ببرد. سوار موتور هومرو شدند. هومرو میراند و لازارا پشت او نشسته و دست‌هایش را به کمر او حلقه کرده بود. چراغ‌های خیابان تازه داشتند در شفق ارغوانی روشن می‌شدند. باد آخرین برگ‌ها را برده بود و درخت‌ها به فسیل‌های حک شده می‌ماندند. کامیونی که بار شاهدانه داشت در طول رون می‌رفت و صدای رادیویش که تا آخرین حد باز بود به دنبال خود یک جریان موسیقی در خیابان باقی می‌گذاشت. جورج براسنسن می‌خواند: عشق من. هومرو و لازارا که مجذوب موسیقی و بوی سنبل‌ها شده بودند می‌رفتند. لازارا پس از مدتی مثل اینکه از خوابی طولانی بیدار شده باشد گفت:
مرده شور برده.
چه؟
پیر مرد بیچاره چه زندگی گندی داره.
جمعه بعدی، 7 اکتبر، رئیس جمهور تحت عملی قرار گرفت که 5 ساعت طول کشید و موضوعات را در همان ابهامی که بودند باقی گذاشت. به عبارت دقیق تر، تنها تسلایش این بود که زنده است. پس از 10 روز، او را به اتاق بیماران دیگر منتقل کردند و آن دو توانستند ملاقاتش کنند. انگار مرد دیگری بود. از خود بی خود و لاغر و نزار شده بود. موهای تنکش روی چین متکا افتاده بود. آنچه از حضور قبلی او باقی مانده بود، حرکت ظریف دستانش بود. نخستین تلاشهایش برای حرکت با 2 عصای طبی غم‌انگیز بود. لازارا برای صرفه‌جویی در خزینه پرستار کنار تخت او ماند و همانجا خوابید. یکی دیگر از بیماران اتاق تمام شب از ترس مرگ فریاد زد. آن شب‌های بی‌پایان آخرین نیروی لازارا را گرفتند و گذشتند. 4 ماه بعد از ورودش به ژنو از بیمارستان مرخص شد. هومرو که با وسواس سرمایه ناچیز او را سرپرستی می کرد، هزینه بیمارستان را پرداخت و رئیس جمهور را با آمبولانس همراه سایر کارمندان به خانه برد و آنها کمک کردند تا او را 8 طبقه بالا ببرند. او را توی رخت خواب بچه هایی که در واقع هرگز نمی شناختشان گذاشت تا آرام آرام به عالم واقع برگشت. بعد از آن تمام وقتش را با جدیتی نظامی صرف تمرینات تجدید قوا کرد و دوباره توانست فقط با عصا راه برود. اما حتی در لباسهای برازنده روزگار گذشته، در ظاهر و رفتار از آن مردی که بود خیلی فاصله داشت. از ترس زمستان که پیشبینی می شد خیلی سرد باشد و در واقع به سخت‌ترین زمستان قرن تبدیل شد، با وجود توصیه پزشک که می خواست او را مدت بیشتری تحت نظر نگه دارد، تصمیم گرفت روز 13 دسامبر با کشتی به خانه برگردد. در آخرین لحظات معلوم شد برای مسافرتش پول کافی ندارد و لازارا بدون اطلاع شوهرش تصمیم گرفت بقیه قیمت بلیت را هم از پسنداز بچه ها بردارد، اما دید که موجودی کمتر از انتظار است. بعدها هومرو اعتراف کرد که بدون اطلاع زنش آن پول را صرف پرداخت صورت حساب بیمارستان کرده است. در 11 دسامبر او را در طوفان برف به ترن مارسی رساندند. تازه وقتی که به خانه برگشتند، نامه خداحافظی او را که روی میز بچه ها گذاشته بود، پیدا کردند. حلقه ازدواجش همراه با حلقه ازدواج همسر مرحومش را که هیچگاه به فکر فروشش نیفتاده بود، برای باربارا و ساعت و زنجیر را برای لازارا گذاشته بود. آن روز یک شنبه بود و همسایه های کارائیبی که از موضوع باخبر شده بودند با یک گروه نوازنده چنگ که از وراکروز آمده بودند به ایستگاه رفتند. رئیس جمهور داشت در آن کت بی‌ارزش و شال گردن رنگارنگی که مال لازارا بود خفه می شد، اما در همان حال در فضای باز آخرین واگن ایستاده بود و در باد توفنده با کلاهش از آنها خداحافظی می کرد. قطار داشت سرعت می گرفت که هومرو متوجه شد عصای رئیس جمهور توی دستش است. به طرف سکو دوید و با تمام زوری که داشت اون را پرت کرد تا رئیس جمهور بگیردش، اما عصا زیر چرخهای قطار افتاد و خرد شد. لحظه وحشتناکی بود و آخرین چیزی که لازارا دید دست‌های لرزان رئیس جمهور بود که دراز شده بود تا عصا را بگیرد و هیچ وقت به آن نرسید. متصدی قطار موفق شد شال گردن پربرف پیرمرد را بگیرد و او را میان زمین و هوا نجات دهد. لازارا که به شدت ترسیده بود به طرف شوهرش دوید و سعی کرد در میان گریه بخندد. فریاد زد:
خدای من، هیچ چیز نمیتونه بکشدش.
رئیس جمهور بر اساس تلگرام تشکر طولانی که فرستاده بود صحیح و سالم به مقصد رسیده بود. تا بیشتر از یک سال بعد هیچ خبری از او نشد. سرانجام نامه 6 صفحه‌ای دست نویسی از رئیس جمهور دریافت کردند که نمیشد باور کرد از اوست. درد به همان شدت و با همان وقت شناسی قبلی برگشته بود، اما او مصمم بود به آن بی‌توجهی کند و زندگی را همانطور که پیش می آمد بگذراند. ام سزر شاعر عصای دیگری به او داده بود که رویش مروارید کار شده بود، اما او تصمیم گرفته بود از آن استفاده نکند. 6 ماه بود گوشت و همه نوع صدف را منظم می خورد و می توانست هر روز تا 20 فنجان از تلخترین قهوه ها را بنوشد، اما دیگر ته فنجان ها را نمی خواند، زیرا پیشگویی ها هرگز به واقعیت نمی پیوست. روزی که 75 ساله شد، چند گیلاس از عرق نیشکر عالی مارتینیک نوشید که با مزاجش سازگار افتاد و دوباره شروع به کشیدن سیگار کرد. البته احساس بهبود نکرد، اما حالش بدتر هم نشد. با این حال دلیل اصلی نوشتن نامه این بود که به آنها بگوید احساس می کند دارد وسوسه می شود تا در مقام رهبر یک جنبش اصلاح طلبانه به کشورش برگردد، فقط به خاطر افتخار کشورش. حتی اگر قرار بود افتخار کوچک نمردن در سنین پیری در رخت خواب را به دست بیاورد. نامه با این احساس تمام می شد که سفر به ژنو خواست خدا بود.
صدا بردار فروق بهرامی، انتخاب موسیقی و میکس صنم کجویی. تهیه کننده راضیه هاشمی. سلام. لحظه هاتون خوش. من راضیه هاشمی هستم، مدیر شرکت تولید کتاب صوتی ماه آوا. فایل صوتی که تقدیمتون شد محصول همکاری ما و ناشرین محترمه که امیدوارم از شنیدن اون لذت برده باشین. راه ارتباطی من و شما از طریق ایمیل شرکت به این آدرسه: info@mahava.com. از شما ناشر محترم و شنونده فرهیخته خواهش مندیم برای بهبود کیفیت این آثار با ما در ارتباط باشین. من و همکارانم با افتخار منتظر نظرات، انتقادات و پیشنهادات شما عزیزان هستیم. سپاسگزارم.